أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله على محمد وعلى محمد عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را منور به نور ولایت و محبت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. در نگاه توحیدی ولایی معارفی که اهل بیت علیهم الصلاة والسلام با بیانهای مختلف به شیعیان خودشون تعلیم فرمودند، تمام مخلوقات خداوند تبارک و تعالی با اهمیت است. جمیع آنچه خداوند تبارک و تعالی آفریده است صاحب عظمت، صاحب مقامات، حائز اهمیت، قابل توجه، سزاوار دقت و تفکر و تدبر است. هر آنچه که هست، هر آنچه از موجودات که اسم شیء بر آن صدق می کند، به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء. چرا تمام اشیاء قابل توجه است؟ چرا می توان از تدبر و دقت و با عظمت دیدن هر مخلوقی خدا را عبادت کرد و تقرب به خداوند جست؟ چون جمیع مخلوقات را اسماء خداوند تبارک و تعالی پر کرده است. ارکان کل شیء مملو و از اسماء الهی است، مملو و از نور است، مملو و از هدایتگری به توحید است، مملو و از راهی برای مناجات با خداوند، راهی برای تقرب به خداوند تبارک و تعالی است. همه مخلوقات اینطور آفریده شدند. اگر اینطور آفریده نشوند، آفریده نمی شوند. اگر این صفت را نداشته باشند، آفریده نمی شوند اصلا، چون موجودی معنا ندارد که باشد اما هادی به سوی توحید نباشد. پس همه موجودات مهم هستند، همه مخلوقات سزاوار اهمیت، سزاوار دقت و تفکر هستند. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به تحقیق ما ارائه می کنیم و ارائه کرده ایم، دائما در حال ارائه کردن هستیم، آیات خودمان را در همه آفاق و در انفس، در جانها و در بیرون جانها و نفسها، می شود همه عالم. ما آیات خودمون رو ارائه کردیم. کل شیء سواکه قائم به امرک. همه اشیاء خدایا، همه اشیاء قائم به امر تو هستند، یک رابطه ای با امر تو دارند، یعنی با مشیت تو، با فعل تو، با اسماء و صفات تو. همه اشیاء وابسته هستند به فعل تو، به مشیت تو، به عظمتها و نورهای اسماء و صفات تو. همه مخلوقات در هر شیئی میتوان تدبر کرد. خب البته رسیدن به این مقام، رسیدن به این جایگاه که کسی بتواند از مشاهده هر شیئی انوار توحید را مشاهده بکند، کار هر کسی نیست غیر از 14 معصوم علیهم السلام، حتی انبیاء الهی با همه عظمت مقام اون بزرگواران باز هم درجه کامل این مقام را ندارند. اون امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید ان الله هو الحق المبین احق و ابین مما تراه العیون، خدا حق است، آشکار است، آشکارتر، واضحتر، روشنتر از آنچه که چشمها آن را میبینند. یعنی آنچنانی که بنده و شما و ما مردم، ما انسانهای معمولی، آنچه با چشم میبینیم برای ما واضح هست و روشن هست، همونطور واضحتر از اون برای امیرالمومنین علیه السلام خداوند تبارک و تعالی واضح هست از هر شیئی، از مشاهده هر چیزی، از در هر حالی. اون چشم، چشم دیگری است، چشمی که در هر شیئی عظمت‌های خدا را مشاهده می‌کند، اسماء و صفات الهی را معاینه می‌کند، مطالعه می‌کند. اما ما به علت محدودیت‌های گوناگونی که در مراتب وجود خودمان داریم، چشم ما محدود، گوش ما محدود، عقل ما، فکر ما، قلب ما، همه مراتب وجود، خیال ما، تصور ما، مراتب گوناگونی که در روایات آمده، وهم ما، قوه واهمه ما، عالمه ما، ذاکره ما، همه مراتب وجودی ما خیلی خیلی محدود هست. و از اون طرف اون انوار الهی بسیار بسیار گسترده و فراگیر هست. در حقیقت یافتنش در هر شیئی برای ما نشدنیست. ما نمیتوانیم در هر شیئی نگاه بکنیم اون عظمتها را بفهمیم. برای همینم خود قرآن تصریح فرموده است: ان من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه چیز خدا را تسبیح می کند اما شما نمی یابید، شما نمی فهمید، شما نمی توانید درک بکنید، ولی اشیاء تسبیح می کند. مثلا در روایات آمده سایه جا به جا می شود، سایه تسبیح خدا را می کند. خیلی سایه، حالا توضیح نمی خواهم عرض بکنم، سایه دیگه یک موجود کاملا عرضی وابسته به غیره. خورشید جا به جا میشه، حالا یا اون شی جا به جا میشه، سایه هم جا به جا میشه، فهمیده همین جا به جاییش تسبیح میکنه با جا به جاییش. یا این که مثلا فرموده است، بر این که روایات متعدد در تفسیر عیاشی و غیره فرموده است، دیوار ترک بر میدارد، سقف ترک بر میدارد، چوبی خشک میشود، اینها همه تسبیح میکنن. اما ما نمیتوانیم اسماء خدا و اون تسبیح ها و اون عبادت ها و نتایج اون عبادت ها را در اون شیء بیابیم، چون وقتی عبادت میکند بعد از عبادت یک اتفاقی برای اون میفتد، ما نمیتوانیم. خیلی امور هست ائمه ما فرمودند که ما بدانیم به کدام طرف باید حرکت کنیم، اما ما نمیابیم، ما فقط ایمان میآوریم. مثل اینکه فرمودن اگر کسی از خانه خودش خارج بشه برای اینکه به مجلس علم برود، خب شکل‌های گوناگون، مثلا فرمودن ملائکه بالهای خودشون رو زیر پای او پهن میکنن، ما نمیفهمیم. یا اینکه فرمودن کل اشیا برای او استغفار میکنن، ما متوجه نمیشویم. امثال اینها خیلی خیلی در روایات و آیات زیاده. فرموده کسی که اذان میگوید، اقامه میگوید، با صدای بلند اذان میگوید، مد صوته، تا جایی که صدای او میرسد، اشیایی که صدای این فرد به اون شی برخورد میکنند برای این فرد استغفار میکنند و تسبیح میکنند و امثال اینطور روایات. تمام این اشیا در حال تسبیح هستند و تسبیح ما میتواند تسبیح آنها را قوی بکند و روی تسبیح اونها اثر بگذارد. همینطور عالم به هم مرتبط، در ملکوت عالم و در باطن عالم اتفاقهای عظیم گوناگون می افتد. خیلی چشم قوی می خواد، چشم الهی می خواد بتونه ببینه، ما نداریم. در بین این تسبیح ها، در بین این عظمت هایی که در موجودات خداوند قرار داده است، اسماء خودش را قرار داده است، صفات خودش را قرار داده است، انوار خودش را، آیات خودش را خداوند تبارک و تعالی در اشیا قرار داده است. یا به تعبیری میشه گفت، با تعبیر صحیحش، معنای صحیحش، خداوند تجلا فی کل شیء، خداوند در کل شیء تجلی کرده است. به همین معنایی که توضیح دادم اجمالش رو، خداوند در همه اشیاء تجلی کرده است، یعنی نور خداوند همه عالم را گرفته است. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان هاست، یعنی نوری از خداوند تبارک و تعالی در آسمان ها و در زمین و در همه موجودات قرار داده، نوری از جانب خداوند که اون نور مخلوق خداست نه ذات خدا. ذات خداوند تبارک و تعالی تحت هیچ شرایطی محال است عقلن و شرعن که ذات خداوند تبارک و تعالی تجلی کند. ذات تجلی نمی کند، لا یزول ولا یحول ولا ینتقل من حال الى حال، خدا اصلا از حالتی به حالتی تغییر نمی کند، از حالی به حالی منتقل نمی شود، تغییر در او راهبر نیست، حیثیات گوناگون در او راهبر نیست، جهات گوناگون در او نیست. پس الله و نور و سماوات و الارض را آن افرادی که تفسیر کردند بدون کلام امام معصوم بر این که الله و وجود و سماوات و الارض، خدا وجود آسمان ها و زمین است. و وقتی میگویی منظورتون از الله کیه، میگن ذات خدا، یک حقیقت ذات خداوند نستجیر بالله، یک حقیقتی است که حیثیت حقیقی اشیاء که همان وجود اشیاء است، میگویند اینطور، میگویند حیثیت ذاتی اشیاء، ذات اشیاء را ذات خدا پر کرده است. حالا این جملات چقدر درش خطاها هست و اشتباهات هست سر جای خودش، بحث ما الان این نیست. این تفسیر، تفسیر به رأی است، یعنی از مصادیق تفسیر به رأی همین است که انسان یک مطلب اشتباه توحیدی یا ولایی یا هر جهتی رو، یک مطلب اشتباهی را بدون اینکه نصی در ذیل آیه‌ای باشد این رو نسبت بده به قرآن و صریحا تفسیر کنه، کما اینکه این کار رو کردن ذیل تفسیر آیه نور، صریحا گفتن الله نور السماوات، یعنی الله وجود آسمان ها و زمین است، و خواستن خدا را با این جمله تکریم کنن، حال این که تنقیص کردن. اما خب مطلب صحیح چی است؟ مطلب صحیح همون که اهل بیت فرمودن، نوری از جانب خدا، اسماء خدا که مخلوق خدا هست و نور هست، این اسماء پر کرده است آسمان ها و زمین را، این نور پر کرده است، که در زیارت رجبیه هم میخوانی دعای رجبیه یا زیارت رجبیه، هر دوش درسته. فبهم ملأت سماءک و ارضک، به این مقاماتت، به این علاماتت، به این آیاتت، به این اسماءت، به این معانی اسماءت، به این اهل بیت، همش درسته این تعابیر، پر کرده ای آسمان ها و زمین را، پر کردی، نوری از انوار، نور نوری از انوار، نور نور نوری، شعاع شعاعی همینطور از اون نور الانوار که او خودش مخلوق هست آمده، تمام آسمان ها و زمین رو پر کرده. لا تعطیل لها فی کل مکان، تعطیل بردار نیست، در هر مکانی اون مقامات خدا هست، اون علامات خدا هست، اون آیات خدا هست، و اون علامات و اون مقامات و اون آیات مخلوق خدا هستند، البته نه مثل سایر مخلوقات. ابنتهم و ابنت فضلهم عن فضل العالمین، حساب اون نور، حساب اون مقامات، علامات، آیات جداست، ابانه کرده از خداوند، بینونت ایجاد کرده است، فاصله انداخته است. اون نور خودش یک مقام خاصی دارد. تمام این اشیاء پر هست از نور خدا، پر هست، چشمی میخواد ببیند. اصلا درجات انسان ها، درجات انسان، اللهم انک لا تحتجب عن خلقک ولکن تحجبهم الاعمال دونک، یا الاعمال دونک. خدا یا تو در حجاب نیستی، نور خودت رو چون پخش کردی. اما انسان ها با آرزوهای خودشون، با اعمال بد خودشون، خودشون رو در حجاب میاندازند، خودشون رو عقب میندازن، خودشون چشم خودشون رو میبندن. جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، که حضرت نوح رو نبینن. حضرت نوح همون یکی از اون مصادیق اون نور هاست، نورهای جزئی است. قرآن میفرماید امت حضرت نوح چرا اینا نفرین شدن، چرا مورد عذاب قرار گرفتن؟ چون اینها انگشت ها رو در گوش میکردن که صدای حضرت نوح رو نشنون، چون صوت حضرت نوح ظهوری از کلام خداست، صوت خداست. و اینها استغشوا ثیابهم، این آستین های لباس های بلند رو اینطوری میگرفتن رو صورتشون که چشمشون به حضرت نوح نیفته. ولی نور حضرت نوح هست، صدای حضرت نوح هست، اینها نمیشنون. چطور؟ با اعمال خودشون. گناهانی هم که ما میکنیم همینه، هر گناهی، حتی مباهات، حتی مکروهات، مباهات، توی درجاتی گناهایی که ما میکنیم انگشت در گوش کردنه، آستین روی صورت گرفتن که نور خدا را نبینیم. اللهم انک لا تحتجب عن خلقک، تو که خودت رو در حجاب قرار نمیدی خدایا، تو کاری که باید میکردی کردی. چه کردی؟ نور خودت رو منتشر کردی در همه عوالم هستی، به شکلی که در مصباح المتحجد در بعض از ادعیه امام صادق علیه السلام نظرم هست از حضرت هست، حضرت فرمود لا یرا فیها نور الا نورک ولا یسمع منها یا فیها صوت الا صوتک، هر صدایی هست صدای تو هست. این صدای چهچهی پرندگان، صدای موج دریا، صدای هوا، صداهایی که از انسانها هست، صداهای گوناگون، صوتها، همه صوت توست. تو با این صوتها خودت را نشان دادی. هر نوری هست، هر وضوحی هست، هر علمی هست، هر درکی هست، اینها همه نور تو هست. همه این نورها نور تو هست. حالا روایات گوناگون شیعه و سنی هم نقل کردن، حتی میفرماید که نور چشم، همین نوری که انسان باش میبینه، این مخلوق از نور پیغمبره، نور خورشیده، نور چشمه، اینا همه و نور ابصار الورا، در زیارات امام زمان علیه السلام هست دیگه، و نور ابصار الورا نور چشم هست. حتی همین نور ظاهری هم شعاع نور پیغمبر است، یعنی شعاع همون نور اللهه، شعاع همون علامات و مقاماته. این نور آمده همه جای عالم رو گرفته، جایی نیست که جا باشد و این نور نباشد، شی باشد و این نور نباشد. پس چرا ما به این وضوح نمیبینیم؟ چون ما چشمان خود را بسته ایم. تفاوت درجات انسان ها اصلا به همین هست، گناه نکنند، عبادت بکنند، ریاضت بکشند، بدن خود را حتی در عبادت به سختی بیندازند، خیلی مسئله است، تا خسته شدیم زود از عبادت نکشیم کنار. ذیل آیه شریفه ثم دنا فتدانا، راوی خوند فتدلا، امام فرمود فتدانا، ثم دنا فتدانا فکان قاب قوسین او ادنا، امام صادق علیه السلام فرمود در علل الشرایع. خیلی حدیث نفیسی این حدیث، من بخشش رو اشاره میکنم، ولی خیلی حدیث عجیبی است، اصلا این اسراری درش هست، من بخشش رو فقط شاهد مطلب رو. حضرت فرمودن که بعد از فتح مکه پیغمبر و امیرالمومنین دو نفری طواف کردند دور خانه خدا برای شکر نعمتهای خدا، با هم طواف کردن. چه طوافی بشود اون طواف، طواف پیغمبر و امیرالمومنین با هم بعد فتح مکه، چه طوافی. فرمود طواف کردن حتی ات عبا انفسهما، خود را به سختی انداختن. خیلی سخته، یعنی زیاد که انسان طواف کنه خیلی سخت میشه، در حرارت و گرما و مشکلات، تا اینکه بدن امیرالمومنین و بدن پیغمبر اکرم به سختی بیفته. یکی از مستحبات حضور در مکه همین است که 360 طواف انسان بکنه، نه 360 شوت، 360 دور، نه 360 طواف. خیلی مشکله. هر طواف 7 دوره، 360 طواف یعنی 360 ضرب در 7 دور، دور زدن. خیلی سخته. اسبوع بهش میگن اسبوع، یعنی 7 دور دور زدن انسان در بدن. بعد فرمود وقتی که از به سختی انداختن خودشونو در طواف، زیاد طواف طواف طواف، بعد فرمود که آمدن تشریف آوردن به سمت سعی صفا و مروه، انجام دادن. از سعی صفا و مروه که آمدن دو مرتبه بیرون به سمت اون قسمتی که امام فرمود، اون قسمتی که هروله کردن درش مستحبه، بین صفا و مروه اون یه تیکه ای هست که هروله درش مستحبه، اون علم ها که رسیدند اینجا، فرمود پیغمبر اکرم ناگهان جبرئیل نازل شد و خدای تو را سلام میرساند و یک مکاشفات عجیب الهی عظیمی برای پیغمبر اتفاق افتاد که معلوم می شود، چون اینها رو حضرت ذیل آیه چی فرمود؟ معراج. یکی از انواع معراج اینه که بدن پیغمبر روی زمین هست و معراج اتفاق می افتد. همیشه معراج ها اینطور نیست که با بدن و با روح برن از زمین، برن بیرون از دنیا، برن بیرون، نه، گاهی در همین زمینن، حین عبادتن، در حال خاصی هستن، تمام اون مکاشفات انجام می شود، سدرت المنتها را می بیند و و و چه. این حرف ها اصلا دهان ما خیلی بزرگتره حتی گفتنش، ولی خب چون امام صادق علیه السلام فرمودن و نفس نقلش هم شوق به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین در انسان زنده می کنه، هم عظمت اون بزرگواران و حالاتشون رو برای ما یه خورده بیشتر واضح می کنه، باعث میشه دید ما به مسائل دید عظیمی بشود، با عظمت بشود، برای همین نقلش از این جهات، ولی ما نمیفهمیم چه حالاتی رخ داده و اینها برای امیرالمومنین و پیغمبر. خب این تعب کشیدن در عبادت خیلی مهمه، انسان سعی کنه یه خورده به بدنش سختی بدهد، حالا در حوزه مثل روزه و نخوردن و نیاشامیدن و اینها باشد، یا اصلا بدن انسان در راه رفتنها، در نماز خوندنها، در رکوعها، سجدهای طولانی، قنوتهای طولانی و امثال اینطور کارها، عبادات گوناگون، من نمیخوام واردش بشم. اگر انسان این اهل عبادت و بندگی خدا و حالی فی خدمت که سرمدا و اورادی کلها وردن واحدا امثال اینطور امور بشود، بعد کم کم این حجابها کنار میرود، این حجاب ها هم تا بی نهایت هم اینطور هی زیاد کنار میره، کنار میره، انسان بیشتر اون نور را مشاهده میکند، اون حالات را برش اتفاق میفته، اون نور خدا، اون مقامات، اون علامات که به هم ملأت سماعک و ارزک بیشتر آشکار میشه. اصلا تفاوت این توضیحات دارم برای این که بگم اصلا تفاوت درجات ایمانی در همین رفع حجابه، در همین مشاهده نور خداست. این که این همه ائمه فرمودن آقا کم حرف بزنید، چقدر سفارش فرمودن حرف زائد نزنید، دع ما لا یعنیک، حرفی که به دردت نمیخوره، فایده‌ای برات نداره، فایده‌ای برای غیر نداره، نزن، سکوت کن، چون یکی از اموری که به شدت درون انسان را مشغول میکند و اون حجاب ها را غلیظ میکند و اجازه نمیدهد که باطن انسان به اون لطافت برسد، چشم انسان، گوش انسان باز بشود، یکی از چیز موانع بزرگش همین صحبت کردن هاست، حرف زدن هاست، و ما برای همین انقدر دوریم، چون ما خیلی مبتلاییم به اینجور امور. یکی از اموری که به شدت، چون فرمود شیعیان ما صاحب دو چهار چشم و چهار گوش هستند، دو چشم باطنی، دو چشم ظاهری، دو گوش باطنی، دو گوش ظاهری. چرا گوش باطنی، چشم باطنی درست کار نمی کنه؟ یکی از موانع بزرگش فرمود زیاد خوردن، زیاد نوشیدن. همیشه انسان تا هر وقت آب خواست سری بخوره، حالا تازه بدون دستورات و بدون بسم الله، و همینطور حجاب روی حجاب، حجاب روی حجاب، این باعث میشه انسان از دیدن حقایق و مشاهده حقایق چی بشه آقا؟ محروم بشه. اما با همه این که تمام اشیاء نور خدا را حمل میکنن، در این حال همه اشیاء به طور مساوی نور را حمل نمیکنن، همه اشیاء به طور مساوی تجلی نمی دهند، آشکار نمی کنند، آینه نیستند برای آشکار کردن نور خدا. درجات بالا پایین دارند. بعضی حقایقی که خداوند آفریده است خیلی خیلی بیشتر اسماء و صفات خدا را در خود قوی تر، کامل تر حمل کرده و آشکار کرده. به خاطر همینم در مخلوقات درجات وجود دارد. اگر موجودات همه به یک اندازه، به یک کیفیت نور خدا و اسماء و صفات خدا را در خود متحمل می شدن، همه موجودات بالکل می شدن یک موجود، تمام، تفاوت دیگه نمی کردن. اما موجودات مختلفن، حدود وجودیشون مختلفه، کوچکن، بزرگن، قویین، ضعیفن، لطیفن، کثیفن. به همین میزان هم اسماء و صفات آیات توحیدی خدا را در خود کم، زیاد، قوی، ضعیف، لطیف، کثیف، غلیظ، همینطور شکل‌های مختلف نمایانگر کردن و نشان دادن. پس در عین اینکه جمیع مخلوقات همه عظیم هستند، همه مهم هستند و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، در همه اشیاء نور خدا هست، دلیل خدا هست، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، با همه اینها در این حال درجات هم دارن، حفظ درجات باید بشه. خب چطور بفهمیم درجات کدوم شیء، کدوم امر، کدوم مطلب، کدوم مخلوق درجه بیشتری حمل نور میکنند؟ اصلا چه فایده ای داره بدانیم، حالا اینا بگیم بعد وارده، چه فایده ای داره ما بدونیم که کدوم موجود نور بیشتری دارد؟ فایدهش اینه که اتصال من با او مرا زودتر نورانی میکند. ارتباط من با او برای من مؤثرتر از زودتر مرا تکمیل میکند، مرا رشد میدهد. مثل این که شما فرض کنید 100 تا ماشین گذاشتن، تمام این ماشین ها به اندازه از مشهد تا تهران بنزین دارن، حرکت هم میکنن، تو راه هم شما رو نمیذارن، همه از شما رو از مشهد به تهران خواهند برد. اما یک دونه ماشین، یه وسیله به 5 دقیقه میبرد، یه وسیله به 1 ساعت میبرد، یک وسیله به 10 ساعت میبرد، یک وسیله به، من باید تشخیص بدم کدوم وسیله رو انتخاب کنم. حالا این مثال با مسامحه ها، همیشه مثال ها از جهاتی مطلب رو روشن میکنه، در 10 جهت هم میبینی خراب مثال، از جهتی همین مقدار فقط، که این ماشین ها، این وسیله ها، نه اینکه حالا وسیله از نظر ما پایین تر از ماست، اما اون نور از ما بالاتره، ولی در این حال دستگیری میکند. اون کسی که، اون موجودی که، اون حقیقتی که نور بیشتری درش هست، قوت بیشتری درش هست، اصلا خدا بعضی از این موجودات رو آفریده برای اینکه سریع شما رو به مقصد برسونن، سریع حجاب ها رو رفع بکنن، خیلی سریع. عبادات هم میبینید همینطوره، عبادت ها، ذکر ها، همه امور همینطور درجات داره، مخلوقات هم همینطور درجات دارن. پس من باید بفهمم، بدانم تا جایی که برام ممکن هست که این درجه بندی مخلوقات به لحاظ دستگیری، به لحاظ هدایتگری، به لحاظ نورانی کردن من، به لحاظ حرکت دادن من به سمت عالم توحید، کدومشون قوی ترن، کدومشون کامل تر هستن، اینا رو باید بدونم. هرچی بیشتر دقیق تر بدونم مفیدتر، هرچی کاملتر وسیعتر بدونم راه هم آسانتره. من تو خونه بدونم کدوم کار بهتره، کدوم کار در محل کارم هم بدونم، کدوم عمل بهتره، در مجلس علمم بدونم، در حرمم بدونم کدوم عبادت. دیدید همه انسان دنبالشه، میگه حاج آقا میریم کربلا کدوم عمل انجام بدیم، میریم زیارت امام رضا کدوم افضله، ماه رمضان کدوم افضله، آیه قرآن میخوام بخونم کدوم افضله. هی دنبال افضل میگن. چرا دنبال افضل میگرده؟ میخواد بهره بیشتر ببره، نورانی تر بشه، کامل تر بشه، قوی تر بشه، الهی تر بشه. پس این یک فایده مهمش اینه که ما بدونیم درجات مخلوقات چطوره. چطور بفهمیم کدوم مخلوق درجهش بیشتره؟ حالا سوال بعدی، لسان شرع یک راه خیلی خیلی مهمش، البته خیلی مطلب داره اینجا. لسان شرع، لسان ائمه، روایات، بیان اون بزرگوارانی که اصلا آمده اند تا با همین کلمات همون درجات به ما معرفی کنن، اصلا برای همین آمده اند و دستگیری کنن،
که عظیمترین و کاملترین هم خود همون گوینده ها هستن، خود همون ائمه علیهم السلام هستن. اینو مشخص واضحه. بنده میخوام جهت دیگه ای رو عرض بکنه. ما باید به لسان روایات نگاه کنیم. همین مقدار جایی وقتی دیدیم ائمه ما در ارتباط با مطلبی دارن خیلی با عظمت صحبت میفرمان، باید بدونیم این موضوع، این مطلب، این شی، هر چی که هست پیرامون هر موضوعی هست، تا دیدیم اهل بیت دارن با عظمت صحبت میفرمان، با اینکه گفتیم همه مخلوقات عظیمن ها، اما یه جاهایی میبینیم اهل بیت دارن چیکار میکنن؟ آقا مانور خاص میدهند، متمرکز شدن روی مطلبی، ابعاد مختلفش رو هی دارن به لسانهای مختلف، به ادبیات مختلف بیان میکنن، هی انسانها رو به سمتش هول میدن، حرکت میدن، ایجاد انگیزه میکنن، مشوق میشوند، محرک هستن که انسان بره به این سمت. باید بفهمیم این موضوع، موضوع خیلی با عظمتی است. این از اون حقایقی است که خدا آفریده و حامل انوار خیلی زیاد، انوار خیلی قوی کامل هست که من اگر حتی کم به این حقیقت رو بکنم خیلی دست منو میگیره، خیلی به من کمک خواهد کرد. خب ایام چی هستیم آقا؟ ایام غدیر هستیم. عید الله اکبر، تعبیر اکبر است، بزرگترین عید خدا. عید یعنی اون زمانی، اون مکانی، اون حالتی که در اون حالت اتفاقات توحیدی در انسان قوی تر می افتد. عید یعنی این، عید یعنی اون حالتی، اون مقامی، اون مکانی، اون زمانی که در اون شرایط نور توحید در وجود من زنده می شود، بیدار می شود. عید یعنی اون حالت الهی ولایی توحیدی که اون حالتی که در اون حالت وجود من، درجات من مهیای تقرب به خدا می شود، مهیای لقاء خدا می شود. این میشه عید. هرچی این نزدیکی من به لقاء پروردگار، به لقاء انوار و آیات خدا نزدیکتر باشه، اون عید اکبرتر است، کبیرتر است، اکبرتر است، هرچی این نزدیک باشه. تعبیر فرمودن از عید غدیر به عید الله اکبر در میان عید جمعه که دومین هست و حالا غیر از نهم ربیع که اون ملحق به غدیر هست چون مکمل غدیر هست، عید جمعه و عید فطر و عید قربان در بین اینها مثل کوکب دوری فرموده است می درخشد، یعنی خیلی تفوق زیادتری دارد بر سایر عیدها. خیلی حالت توحید و ولایت در غدیر قویه، خیلی زیاده. بساط قرب خدا در این روز 18 ذوالحجه خیلی مهیاست. تعبیری از حضرت رضا علیه السلام هست، خیلی زیبا، خیلی نفیس، خیلی پرمایه، خیلی دستگیر. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعل کمال خیر و عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم. همه این اوصاف تو این حدیث هست، یعنی هم کرم کردن با این حدیث، هم نور دادن، هم تقوا به ما یاد دادن، همه کار با این حدیث که میخوام بخونیم از حضرت رضا علیه السلام. مصدرش در کتاب الغارات هست که نویسندش متوفای 283 هست، یعنی قبل از غیبت صغرا از دنیا رفته، کتاب اون موقع نوشته شده. منبع این حدیث تهذیب شیخ طوسی است، یکی از کتب اربعه شیعه که شیخ طوسی متوفای 460 هست، از اساطین مذهب شیخ الطائفه. مصدر این حدیث مصباح المتحجد شیخ طوسی است، مهمترین کتاب دعا، معتبرترین کتاب دعای ما. اقبال الاعمال سید ابن طاووس است. بعد تازه تو یکی از این نقل هاش، اینا بدونید فایده ها برای اینکه خود خستگی، اگه خستگی پیش آمده برطرف بشه، تو یکی از این نقل ها شیخ طوسی نوشته در تهذیب، اگه کسی خواست رجوع کنه در تهذیب اینو نوشتنشون، در مصباح المتحجد و غارات نیست، فقط تو تهذیب بعد اینکه حدیث رو نقل میکنن شیخ طوسی نوشتن که راوی این حدیث میگه که من این حدیث رو بیش از من و چند نفر دیگه، حسن ابن جهم و کیو چند نفر، میگه بیش از 50 بار این حدیث رو بردیم به احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که از بزرگان علما و
حضور اهل محدثین شیعه و اینا هست، میگه بیش از 50 بار بردیم این حدیث رو براش نقل کردیم تصحیح کرد. یعنی خب این حدیث خیلی با عظمته، مطلبش هم خیلی عظیمه، به لحاظ سند و اتقانش و ضبط کلماتش حتی تا این حده که شیخ طوسی نوشته 50 بار میگه به صاحب اون حدیثی که برای ما نقل کرد هی تکرار کردیم رفتیم آمدیم که مطمئن شیم برای این حدیث. خب اینم یک جهات اعتباری میاره برای بالاخره کسانی که دنبال سند و مثلا اتقان و اینا هستن، این تعابیر خوبه بدونن، قوت قلب بشه، اشکال نداره، حالا قوت قلب اونا هم بشه. تعبیر امام رضا علیه السلام در مورد روز قدیر، فرمود والله به خدا سوگند، لو عرف الناس فضل هذا اليوم به حقیقته، اگر مردم معرفت پیدا کنند به فضیلت این یوم، این روز، به حقیقت این روز، به فضیلت حقیقت این روز عید قدیر چی پیدا کنند آقا؟ معرفت. این خیلی این واژه رو کار داریم ها، البته امشب نمیرسیم اینو تکمیلش کنیم، این نکته میخواستیم بگیم تو مقدمات موندیم، ولی اشکالی نداره. حالا توجه بفرمایید همین حدیثو، اگر مردم معرفت پیدا کنند به فضیلت، به حقیقت فضیلت این روز عید قدیر، لصافحت هم الملائکه فی کل یوم عشر مرات، ملائکه در هر روزی 10 مرتبه با آنها مصافحه خواهند کرد. این مؤمنی که معرفتش به روز قدیر زیاد باشه، ارتباط قوی با قدیر پیدا بکنه، اهل معرفت به این روز بشود و به مقامات این روز و به جایگاه این روز، که اصلا تمام بحث ما رو این همین معرفت بود که حالا شاید نرسیم، این مؤمن، این انسان رابطش خیلی با عالم غیب زیاد میشه. گفتیم عالم لطافت ها، عالم ملائکه، عالم انوار. عالم ملائکه یعنی عالم انوار، یعنی عالم لطافت ها، یعنی عالم های توحیدی، یعنی عالم های باطنی غیبی، عالم های کم حجاب تر، عالم هایی که قربش به خدا زیادتره. میتونید صحیفه سجادی و نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام و صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام در وصف ملائکه ببینید عالم ملائکه و حالات ملائکه رو چطور با عظمت توصیف کردن. لصافحت هم الملائکه کل یوم عشر مرات، 10 مرتبه روزی ملائکه با اینها مصافحه میکردن اگه اهل معرفت به این روز میشدن. بعد امام رضا علیه السلام یه جمله ای فرمود و لولا انی اکره التطویل، اگر نبود که من دوست ندارم طولانی صحبت کنم، من حضرت رضا علیه السلام، اگر نبود که من کراهت دارم از اینکه طولانی صحبت کنم، بست بدهم، کش بدهم. حالا اینم نکته ایه، چرا؟ خیلی نکته قشنگیه، خیلی لطیف، اینو باید همه رو باید فکر کرد. چرا حضرت کراهت دارن در مورد قدیر طولانی صحبت کنن؟ چرا؟ آیا احتمال این نیست که طولانی صحبت کردن در قدیر عظمت قدیر را میکاهد، قدیر را از اجمال و ابهام و عظمت به تفصیل و شؤونات کشوندن کوچک میکند؟ یه فرضی، حالا احتمالی، فکر کنید روش. آیا این نیست که هرچی کلمات در مورد قدیر بیشتر بشود، باز همون حقیقت آشکار نمیشود؟ گاهی بعض حقایق را باید به اجمال گفت، به ابهام گفت تا عظمتش معلوم بشود. شواهد داریم ها، اینا همینطور احتمال نیشگولی نیست، همینطور یه احتمالی به ذهن بیاد بگیم نیست، این شواهد داره در روایات، شواهد گوناگون داره که جاهای بسیار بسیار حساس و مهم رو اهل بیت به اجمال و ابهام فرمودن و تصریح هم کردن که ما بیش از این نمیگیم. مثل قضیه امام حسین علیه السلام فرمود و غیره ما لم تسمعه اعظم، چیزایی که نشنیدی بزرگتره. من نمیگم بیشتر چیز. خب حضرت فرمود اگر نبود که من کراهت دارم طولانی صحبت کنم، لذکرت و فضل هذا الیوم، فضیلت این روز را ذکر میکردم. دقت بفرمایید، این در حالی است، این آخر یه حدیثه، این در حالی است که قبل از اینها امام علیه السلام فضائل عجیب و غریب برای قدیر مطرح فرموده است که خداوند به هر اندازه‌ای که در ماه رمضان بخشیده بیشتر در قدیر می‌بخشد، به هر اندازه‌ای که در شب قدر بخشیده بیشتر در قدیر می‌بخشد. فضیلت‌های عجیب و غریب، اگر کسی 1 درهم صدقه بدهد، نمیدونم یک نفر را اطعام بکند، چندین برابر در ماه رمضان و افطاری ها و چنین و چنان فضیلت. اون همه فضیلت ها را حضرت فرموده، باز در این حال میفرماید اگر کراهت نداشتم که طولانی صحبت کنم، ذکر میکردم فضیلت این روز را و آنچه که خداوند اعطا میکند به کسانی که معرفت به این روز داشته باشند. چقدر ذکر میکنم در فضیلت این روز و فضیلت و آن جوائزی که پاداشهایی که خداوند به عارف روز قدیر میدهد، به کسی که اهل معرفت قدیر است، من ذکر میکردم و ذکر میکردم و ذکر میکردم. چه مقدار؟ مالا یحصا به عددن، اینقدر که اصلا به عدد نمیاد، به شماره نمیاد، قابل وصف نیست. فضیلت روز قدیر قابل وصف نیست، قابل بیان نیست. روز 18 ذوالحجه. خب حالا این یک حدیث بود در فضیلت قدیر. وقتی دیدیم حضرت رضا علیه السلام از قدیر و روز قدیر با این عظمت یاد می‌فرماید و معرفت این روز را داره به ما تعلیم میده دیگه، آقا معرفت پیدا کنید به این روز، ما باید بفهمیم این معرفت این روز خیلی مهمه. تو این روز چه اتفاقی افتاده است؟ خیلی مسئله است. حقیقتاً این نکته رو من عرض بکنم، شاید نمیدونیم خوب هست خوب نیست، واقعا کسی که بخواهد با علم کلام و با معرفی متکلمین امام را بشناسد، بسیار بسیار محروم شده است از حقایق. کسی بخواد قدیر رو با علم کلام به دست بیاره که حقیقت قدیر چیز در کتب متکلمین، خیلی دور افتاده، یعنی به حد اقل از قدیر اکتفا کرده. در روز قدیر چه اتفاقی افتاد؟ نسب خلافت. اصلا خیلی این بچگانه ترین، اینو ثابتش میکنیم، حالا امشب نمیتونیم صحبت کنیم پیرامونش، ثابت میکنیم این مطلب رو به وضوح مثل خورشید وسط آسمان واضح بشود که این که کسی قدیر را اینطور تعریف کند که قدیر روز نسب خلیفه است، همین تعبیری که عرض کردم، نسب خلیفه، پیغمبر برای خودشون خلیفه نسبیان از جانب خدا، یا خدا برای پیغمبر خلیفه نسبیت به زبان پیغمبر آشکار که، هر کدوم از این تعابیر، این حداقل بچگانه ترین سطحی ترین تعریف قدیر است. با خود خطبه قدیر این جور در نمیاد، با تعاریف ائمه از امامت جور در نمیاد، با تعاریف خدا در قرآن از مقام امام و امامت جور در نمیاد، با صراحت های روایات جور در نمیاد. اینطور نیست. موضوع در قدیر چیست؟ چه اتفاقی افتاده و تمام اطراف موضوع قدیر همه اش عظیم است، به عظمت قدیر همش، مکانش مهم، حتی صحرای قدیر خم، صحرای اونجایی که برکه خم بود و خم می بود و برکه بود، اونجا مهمه، افرادی که در اونجا بودن مهمه، حتی به تعبیر روایات و اساتید اینطور می فرمند که پیغمبر اکرم زیر پای مبارکشون چه چیزی گذاشتند رفتند بالا مهمه، با کدام دستشون، کدام دست امیرالمومنین رو گرفتن مهمه، چقدر دست رو بالا بردن مهمه. اینا همه تو روایاته، همش در نصوص روایات هست، ائمه ما توضیح دادن اینا رو، چقدر دست امیرالمومنین بالا بردن مهمه، چه ساعتی از روز بوده مهمه، همه اینا تو روایات دقیق پرداخته شده، دقیق مو به مو، تمام این مسائل مهمه و اینا همه در معرفت قدیر نقش داره. اما محور اصلی خود تعریف امامت است که اصلا چه اتفاقی افتاد. تا این اتفاق معلوم نشود قدیر شناخته نمی شود. در قدیر چه اتفاقی افتاد؟ اعلام خلافت امیرالمومنین شد، نسب خلافت امیرالمومنین شد، یا اصلا موضوع خلافت رو باید حذف کنیم وصایت بذاریم، یا وصایت رو باید حذف کنیم امامت بذاریم، یا امامت رو باید حذف کنیم یا کلمه دیگه ای بذاریم جاش. ادبیات اهل بیت واژه واژش اینها کلمه کلمش مهمه، چون چرا فرمود؟ فرمود لمن عرف هذا الیوم، کسی که بشناسد این روز را. چرا اسمش قدیره؟ چرا اسم امیرالمومنین امیرالمومنین است؟ امیر یعنی چی؟ مؤمنین یعنی چی؟ چرا پیغمبر فرمود سلموا له بامره المؤمنین؟ چرا این کلمه رو انتخاب کردند؟ مؤمنین به چه معناست تو این فقره؟ امیر یعنی چی در این فقره؟ بیعت یعنی چی؟
تمام اینا باید معلوم بیعت یعنی چی؟ چرا پیغمبر فرمودن نسل به نسل برسونید به بعدیا؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته مگر؟ امروز که به ما رسیده است ما بخوایم در روز قدیر بیعت کنیم باید چه کار کنیم؟ چه اتفاقی بیفته؟ چه بکنیم بیعت کرده ایم؟ با چه کسی میخوایم بیعت کنیم؟ برای چه چیزی؟ تمام این حدود و اطراف مسئله قدیر یکی یکی باید پرداخته بشه، معلوم بشه تا فضل روز قدیر معلوم بشه. تازه به اندازه همین نکاتی که در روایت مطرح شده، بیشتر و بیشترش دیگه اونها باز
هنوز جا داره، هنوز راه بازه برای رشد در معرفت، تعالی در معرفت. ولی حداقلش اینو بفهمیم امامت یعنی چی؟ امام کیست؟ به ما اگر بگویند در روز عید قدیر چه اتفاقی افتاد، ما چی یه جمله بخوایم بگیم چی بگیم؟ بگیم چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر اکرم در قدیر خلیفه خودشونو معین کردن، از اینکه از اول تاریخ انجام میدادن، از اول بعثتشون در یوم الدار و قبلش و بعدش به شکل‌های گوناگون اعلام کرده بودن خلیفه من، وصی من، وزیر من، شکل‌های مختلف بیان فرموده بودن. آیا قدیر عظمتش به اینه که تعداد مردم بیشتر بودن؟ این فضیلتی که امام رضا می‌فرماید چون تعداد بیشتر بودن، آیا فضیلت در اینه که اینجا بیعت گرفتند؟ عظمت قدیر به بیعت بیرونی است؟ هر جا پیغمبر اکرم اعلام کردند که امیرالمومنین خلیفه من هست، در جاهای مختلف بیان کردند، به زبان‌های مختلف هم بیان فرمودند، همه اونجا قدیر شد، روز عید قدیر می شود؟ نه، 18 ذی‌الحجه عید قدیر می شود. البته اونا هم شعاهای عید قدیره ها، اشکالی نداره. تمام اون حدیث یوم الدار و غیره و طیر مشوی و تمام اون جایگاه همه قدیرهای کوچکتر هست، ظهور قدیره، اشکالی نداره، همش هست. اما بگید قدیر اصلا یک حقیقت ادامه داره، اشکال نداره. بالاخره محور قدیر چیست؟ قله قدیر چیست؟ قله معارف قدیر چیست؟ اون بالاش کدومی که از معارف هست؟ در روایات مطرح فرمودن یا نه؟ این بحث خیلی خوب شیرین داره که انشالله باید در سر فرصت بهش پرداخته بشه. این باشه مقدمه، انشالله تا اگه خداوند توفیق داد در شب عید قدیر اونجا بیان کنیم انشالله به توفیق الهی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.